بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
علی لاریجانی میگوید عضویت در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نفع اندکی به ایران رسانده است. به گفته اکبر گنجی تشدید تحریم‌ها علیه ایران به گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی صدمه می‌زند. سازمان ملل متحد اعلام کرد آمار تجاوز جنسی در افغانستان پایین‌تر از میزان واقعی است. ساعت 21. درود بر شنوندگان گرامی، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. ساعت‌های پایانی دوشنبه 19 آذر را می‌گذرانیم. فردا بامداد آسمان شهرهای شمالی کشور در کرانه خزر ابری و بارانی خواهد بود و سایر نقاط ایران آسمانی صاف خواهند داشت و در خراسان، کردستان و فارس هوا نیمه ابری خواهد بود. دمای هوای تهران بین 1 تا 9 درجه سلسیوس بالای صفر در نوسان است. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شبانگاهی را به مدت نیم ساعت با خبر و گزارش تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز مهمترین خبرها را می‌شنویم در همراهی همکارم هانا کاویانی. با سلام به شما.
با سلام. یک روز پس از اعلام خبر ساخت 10 مرکز غنی‌سازی اورانیوم در ایران، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت کشورش از عضویت در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT سود اندکی برده است. به گفته علی لاریجانی، موضع گروه کشورهای 5 به علاوه 1 در قبال فعالیت‌های اتمی ایران این مسئله را مشخص کرد که اگر کسی بخواهد به دنبال انرژی هسته‌ای برود، باید دنبال آژانس انرژی اتمی و یا NPT نباشد، چرا که از این امامزاده معجزه‌ای صادر نمی‌شود. پایان نقل قول. مقام‌های عالی رتبه جمهوری اسلامی تاکنون احتمال خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT را رد کردند، اما طی روزهای اخیر برخی نمایندگان مجلس خواهان چنین اقدامی از سوی تهران شدند. حسین شریعت‌مداری، مدیر روزنامه کیهان چاپ تهران، نیز در سرمقاله روز دوشنبه این روزنامه نوشته است چاره کار ایران که به یقین در آینده نزدیک به آن می‌رسد خروج از NPT است. در پی اعلام خبر ساخت 10 مرکز غنی‌سازی اورانیوم در ایران، برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه گفت باید برای مذاکرات اتمی آخرین شانس به ایران داده شود. آقای کوشنر در گفتگوی با روزنامه فیگارو چاپ پاریس تهدید جمهوری اسلامی به ساخت 10 مرکز غنی‌سازی اورانیوم را مسخره و لجبازی کودکانه دانست و گفت چنین رفتاری از سوی تهران به تشدید تحریم‌ها علیه ایران می‌انجامد. اکبر گنجی، روزنامه‌نگار ایرانی، تشدید تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی علیه ایران را به ضرر جنبش دموکراسی خواهی ایرانیان و بی تأثیر بر حکومت جمهوری اسلامی دانست. آقای گنجی روز دوشنبه در برلین با سخنرانی در بنیاد هاینریش بول گفت با تحریم‌های اقتصادی علیه ایران مخالف است، زیرا به گفته او چنین تحریم‌هایی قبلاً بر حکومت‌های عراق و لیبی تأثیری نداشته و فقط کودکان و سالمندان از تحریم‌ها عذاب کشیدند. جمهوری اسلامی ایران به سبب ادامه برنامه‌های اتمی‌اش با احتمال تشدید تحریم‌های بین‌المللی مواجه است. اکبر گنجی پیشتر در سال 2000 هنگامی که پس از سخنرانی در بنیاد هاینریش بول به تهران بازگشت، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی محاکمه و زندانی شد. نماینده امور حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرد آمارهای مربوط به تجاوز جنسی در افغانستان کمتر از میزان واقعی است و بخش وسیعی از این تجاوزها به دلیل گزارش نشدن پنهان می‌ماند. به گفته این نماینده سازمان ملل متحد، گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که پدیده تجاوز جنسی در سراسر افغانستان وجود دارد و در میان همه طبقات و گروه‌های اجتماعی این کشور شایع است. بنابراین گزارش، گاه قربانیان تجاوز جنسی در افغانستان خود به اتهام زنا محاکمه و مجازات می شوند. سازمان ملل با راه اندازی کمپینی 16 روزه در افغانستان که تا 10 روز دیگر ادامه می یابد، قصد دارد با مصادیق خشونت علیه زنان در این کشور مبارزه کند. پلیس امنیتی جمهوری چک با انتشار اسناد پیشتر طبقه بندی شده اعلام کرد صدام حسین، رهبر پیشین عراق، در سال 2000 میلادی برای حمله به ساختمان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، برنامه ریزی کرده بود. بنابر اسناد پلیس امنیتی جمهوری چک، ماموران سازمان‌های اطلاعاتی عراق با حضور در پراگ چنین حمله‌ای را طراحی کرده و قصد داشتند از پنجره خانه‌ای در مجاورت محل با RPG ساختمان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را هدف قرار دهند. مقام‌های جمهوری چک در سال 2000 در اعتراض به چنین طرحی برای حمله، شماری از دیپلمات‌های عراقی را از پراگ اخراج کردند. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که با بودجه کنگره آمریکا اداره می‌شود، از سال 1998 بخش عربی ویژه‌ای به نام رادیو عراق آزاد افتتاح کرد که با مخالفت حکومت پیشین عراق مواجه بود.
با سپاس از هانا کاویانی، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. در یک گفتگوی تحلیلی با یک کارشناس، نظر او را درباره هدف ایران از اعلام ایجاد 10 مرکز جدید غنی‌سازی اورانیوم می‌شنویم. رسیدگی به دادخواست استفان هاشمی، پسر زهرا کاظمی، علیه جمهوری اسلامی در شهر مونترال کانادا. احکام شمار دیگری از بازداشت شدگان پس از انتخابات صادر شد. چرا شهروندان کشور سوئیس در همه پرسی روز یکشنبه به ساخت مناره جدید پاسخ نه دادند؟ گزارشی از شهرام میریان. درباره کنسرت جدید گوگوش در دبی میشنویم. شرکت کنندگان در جشنواره مدرنیته در سنگو در ایتالیا تلاش کردند برای پرسش‌هایی درباره ابزار دیپلماسی و صلح پاسخی بیابند. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. تصمیم دولت جمهوری اسلامی برای ایجاد 10 مرکز جدید غنی‌سازی اورانیوم و واکنش قدرت‌های جهانی، تحلیلگران رسانه‌های همگانی را به گمانه‌زنی درباره پیامدهای تصمیم دولت تهران و حرکت به سوی بحرانی خطرناک واداشته است. جعفر مدنی، کارشناس مسائل ایران و خاورمیانه، در گفتگو با همکارم نادر صدیقی در واشنگتن، در پاسخ به این پرسش که دلیل واکنش تند دولت ایران چه بوده است، چنین می‌گوید:
دستور دولت در مورد ساختن 10 مرکز جدید کار امروز و فردا نیست و حتی اگر همه امکانات امروز فراهم باشه، باز این به چند سال زمان نیاز داره. اما اعلام کردن این سیاست بلافاصله بعد از رد کردن قطعنامه هیئت مدیره آژانس نشون میده که دولت ایران ظاهرا در انتظار صدور چنین قطعنامه‌ای بوده تا به اصطلاح رو در بایستی رو کنار بگذاره و آشکارا در برابر خواست آژانس انرژی اتمی و آمریکا و متحدینش بیسته و به اونها نشون بده که اراده سیاسیش بر این قرار داره که تا پایان خط اتمی پیش بره. بدون تردید این اقدام تند ایران و سخنان شدید و لحنی از جمله این که قطعنامه رو قانون جنگل معرفی کردند و گفتند که غنی‌سازی اورانیوم رو حتی برای یک دقیقه هم متوقف نمی کنند، این جامعه جهانی رو بیشتر متقاعد می کنه که دولت ایران در صدد دسترسی به سلاح اتمی است و در حال حاضر احساس می کنه که می تواند خواست کشورهای 5 به اضافه 1 و شورای امنیت بی‌اعتنایی بکنه و احساس میکنه که جامعه جهانی در شرایطی نیست که بتوانند در برابر سیاست‌های جمهوری اسلامی سد عبورناپذیری ایجاد بکنند، به ویژه که اوضاع در افغانستان، پاکستان، عراق بحرانی است، در یمن جنگ شدید در جریان هست و پای کشورهای عربی به این جنگ کشیده شده. اینها همه عواملی هستند که به رهبران حکومت در ایران این قوت قلب رو میدن که در چنین شرایطی احتمال اقدامات کمرشکن و تحریم‌های فلج کننده زیاد نیست و بنابراین اونها میتوانن از این فرصت برای هرچه نزدیک شدن به هدف نهایی خودشون استفاده کنن.
آیا این به این مفهوم هست که ما به طرف تحریم‌های بیشتر و سخت‌تر حرکت می‌کنیم و در این صورت موضع چین و روسیه چگونه خواهد بود؟
آمریکا ترجیح میده که تصمیم در مورد تحریم‌ها اگر لازم بشه با کشورهای دیگر مشترکاً گرفته بشه و به این دلیل کوشش کرده که موافقت روسیه و چین رو برای تصویب تحریم‌های جدی در صورت لزوم به دست بیاره. برای رسیدن به این هدف آمریکا در دو مورد به روسیه امتیازاتی داده، از جمله در مورد سپر موشکی در اروپای شرقی و یکی هم کاهش تعداد سلاح‌های اتمی و موشک‌های دورپرواز. به چینی‌ها هم هشدار داده شده که مصلحت و منافع اونها به ویژه در این استش که ایران به سلاح اتمی دسترسی پیدا نکنه و توضیح داده شده که اگر جمهوری اسلامی ایران به طرف سلاح اتمی پیش بره، اسرائیل ممکنه دست به حمله بزنه که در اون صورت سبب اختلال در رسیدن نفت به چین خواهد شد از خلیج فارس و بدیهی است که مختل خواهد کرد بخش بزرگی از اقتصاد چین رو. و در این حال توضیح داده شده که آمریکا نمیتواند جلوی حمله احتمالی اسرائیل رو بگیره، چون اسرائیل احساس میکنه که موجودیتش در خطره و کشوری که چنین احساسی داشته باشه از هیچ کس در واقع حرف شنویی نداره. روسیه و چین در مرحله فعلی با قطعنامه‌ای که هیئت مدیره آژانس تصویب کرده موافقت کردند و این یک گام به جلوست، ولی اینکه آیا با تحریم‌های سختگیرانه هم موافقت خواهند کرد یا نه، این در روزها و هفته‌های آینده روشن خواهد شد. اگر معلوم بشه که روسیه و چین در تصویب تحریم‌های سختگیرانه همکاری نخواهند کرد، آمریکا ممکنه به اتفاق متحدینش بکوشد که این کار تحریم‌ها رو خودش به پیش ببره.
جعفر مدنی، کارشناس مسائل ایران و خاورمیانه، در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های نادر صدیقی پاسخ می‌داد. دادگاه ایالتی کبک در شهر مونترال کانادا از روز چهارشنبه همین هفته رسیدگی به دادخواست استفان هاشمی را علیه دولت جمهوری اسلامی آغاز می‌کند. استفان هاشمی پسر زهرا کاظمی، خبرنگار کانادایی ایرانی است که 6 سال پیش اندکی پس از بازداشت در زندان اوین جان باخت. استفان هاشمی از شخص آیت الله خامنه ای و سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران و نیز معاون دادستان، به دادگاه شکایت کرده است. فرزند زهرا کاظمی در دادخواست خود مدعی است مادرش در زندان و زیر شکنجه کشته شده است، در حالی که دولت ایران این اتهامات را رد می کند و در پرونده مرگ زهرا کاظمی در ایران علت مرگ برخورد سر با جسم سخت عنوان شده است. علیرضا کرمانی با استفان هاشمی گفتگو کرده و از او خواسته است درباره این جلسه دادگاه توضیح بدهد. استفان هاشمی:
چهارشنبه به دادگاه می رویم از 2 تا 8 دسامبر برای به ما که میکشیدن جمهوری اسلامی ایران. من از آیت الله خمینی، سید مرتضوی و محمد بخشی برای دست داشتن در این جنایت شکایت کردم.
این چندمین دادگاه هست؟ پیش از این هم مثل این که دادگاه بوده، درسته؟
نه، دادگاه نبوده، اولین باره.
کی شکایت کردین؟ چند وقت پیش شما شکایت کردین؟
الان 6 سال و نیم داره میگذره. اولین 3 سال خیلی دنبال دولت کانادا بودم که دادگاه بین‌المللی شکایت کنه، ولی نخواست جلوی دولت ایران بره. پس برای همین عقل خودم رو گرفتم، به عنوان یه آدم جمهوری اسلامی ایران شکایت کردم.
آقای استفان هاشمی، روز چهارشنبه و روزهای بعد، یعنی از 2 تا 8 دسامبر، دادگاه چه کاری رو انجام خواهد داد؟ آیا فقط به شکایت شما گوش میکنه؟ آیا دادگاه رأی صادر خواهد کرد؟
من فقط میرم با وکیلانم و دوستان، فقط نگاه میکنم و گوش میکنم. کسانی که باید شهادت بدهند، یکی سفیر سابق کانادا در ایران و دیگری متخصص حقوق قضایی در جمهوری اسلامی، برای نشان دادن به عدالتی در سیستم قضایی ایران از طرف ما خواهد بود.
آقای استفان هاشمی، پس شکایت شما خوانده خواهد شد و شاهدانی هم که شما گفتین در دادگاه خواهند بود و توضیح خواهند داد، درسته؟
ما با دولت ایران روبرو می شویم که برای رد پرونده تلاش می کند.
آقای استفان هاشمی، آیا از طرف دولت ایران هم کسی در دادگاه خواهد بود؟
آره، بله، دولت ایران یه وکیل کانادایی گرفت اینجا که از جمهوری اسلامی دفاع کنه تو دادگاه ما، دادگاه کانادایی.
استفان هاشمی، فرزند زهرا کاظمی، در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های علیرضا کرمانی پاسخ می‌داد. در روزهای اخیر احکام شمار دیگری از بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری صادر شده است. از جمله دادگاه انقلاب اسلامی، بهزاد نبوی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را به 6 سال زندان و هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی را به 6 سال و 3 ماه زندان محکوم کرده است. محمد علی دادخواه، حقوقدان در تهران، درباره این احکام به بهروز کارونی از رادیو فردا چنین میگوید:
مجازات فردی و شخصی است. اضافه به این که با عنایت به ماده 1257 قانون مدنی ایران که اولین ماده با ادله اثبات دعواست، هنگامی ما میتوانیم مبادرت به محرمیت شخصی بکنیم که دلیل اقناعی به گونه‌ای که هر فرد بی‌طرفی اون رو ملاحظه بکنه در دست داشته باشیم. از یاد نبریم که اصل قانونی بودن جرم و مجازات رو قانون اساسی ما پذیرفته است. بر این پایه اگر شخصی رو به عنوان اینکه ایجاد ترافیک کرده یا در رفت و آمد اخلال ایجاد کرده است به زندان بیفکنیم که در فهرست قوانین کیفری ما چنین پیش بینی نشده، یعنی اصل قانونی بودن جرم و مجازات رو نادیده گرفته ایم، چنین حکمی مخدوشه. از یاد نبریم که در نظام حقوقی مترقی همواره تفسیر به نفع متهمه نه به ضرر متهم، و در تمام این موارد با توجه به صراحت اصل 37 قانون اساسی که اصل رو براءت تلقی کرده و اصل براءت ناشی از اصل صحت اصل حلیت بر این مبادی، دادگاه در موضع بی‌طرفی با توجه به اینکه صراحت قانون اساسی بر این پایه بار شده است که آزادی و تمامیت ارضی غیر قابل تفکیکند و این نص و اجتهاد در مقابل نص باطله، هر تفسیری که به دور از این اصول آمره انجام بگیره از اعتبار شایسته برخوردار نیست.
شما کلن این گونه برخورد قضایی رو که با بازداشتگان بعد از انتخابات صورت گرفت تا چند اندازه بر پایه موازین حقوقی میدونید؟
چون در این دو پرونده من وکالت متهمان رو به عهده ندارم و نهایتا پرونده‌ای رو که نخواندم حق نیست اظهار نظر منجز بکنم. بر این مبادی اعلام میکنم که اصولا جرم سیاسی در هنگام مورد دستگیر قرار میگیره که با توجه به اصل 168 قانون اساسی سه مسئله مورد توجه قرار میگیره. یکی اینکه دادگاه‌های انقلاب فاقد صلاحیتند، باید در محاکم عمومی مورد توجه قرار بگیره. دوم اینکه باید به طور علنی محاکمه انجام بشه و سوم اینکه باید با حضور هیئت منصفه باشه. اگر این اصول رو در رسیدگی سیاسی مورد توجه قرار ندهیم، اون حکم در مورد محکومیت سیاسی فاقد اعتباره.
فکر میکنید که با توجه به اعتراضایی که صورت گرفته از سوی فعالان و سازمان‌های حقوق بشری و همینطور خود کسانی که محکوم به زندان شدن یا به هر حال محکوم شناخته شدن در این دادگاه‌ها، فکر میکنید که این اعتراض‌ها راه به جایی ببره؟
امیدوارم در مرحله تجدید نظر دادگاه‌ها به این توجه کنند، چون ایران در اردیبهشت 1354 کلیت میثاق‌های فرهنگی سیاسی اجتماعی اقتصادی رو پذیرفته است و بر مبنای اونها کلیت اعلامیه جهانی حقوق بشر در زمره قوانین داخلی ما به اسناد ماده 9 قانون مدنی محسوب میشه و به اسناد ماده 27 کنوانسیون وین مصوب می 1969 هیچ دولتی نمیتواند به اسناد قوانین داخلی خودش مقررات بین‌المللی رو نادیده بگیره. لذا هر متهمی حق داره که به این اصول اسناد بکنه و حقوق بانان به این موارد التفات وافی حتما روا میکنن.
محمد علی دادخواه، حقوقدان و وکیل، درباره صدور حکم شمار دیگری از بازداشت شدگان به پرسش‌های بهروز کارونی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. در اینجا نوبت می‌رسه به شنیدن پیام‌های شما شنوندگان گرامی که در پیوند با رخدادهای مختلف برای ما پیام فرستادید.
من فکر میکنم که با هزینه‌های سنگینی که این ادامه فعالیت‌های هسته‌ای برای ایران داره، باید ادامه این موضوع یه رفراندوم گذاشته بشه.
والا ما میبینیم ما گرسنه هستیم، شب و شام نداریم، میخوام بریم فرزند شما که عمل کنیم، پولش نداریم، آقایان پول میدن به کشورهای خارج.
ما دوره شاد بیمارستان میدان تجهیز بستری بودم، یک قرون از من نگرفتن، 20 روز اونجا خوابیده بودم. الان رفتم بیمارستان اینجا، یه قسط نه 1600 من 60 سالم، چیکار باید بکنم؟ درآمد من ندارم اون صورت که بخوام قسط بخرم.
من فکر میکنم طرح جداسازی جنسیتی دانشگاه توهین مستقیم به انسان هاست، چه مرد و چه زن. همیرا هستم از قضیه.
در مورد این مسئله که میگن باید دختر و پسر تو دانشگاه هم سوا بشن، خواستم بگم که اگر امکان داره تو خیابونا وقتی ماشینا هم تردد میکنن، راننده های خانوم که تردد میکنن پشت فرمونن، یه خیابون دیگه براشون درست بکنن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
همان گونه که در خبرها شنیده اید، شهروندان سوئیس در یک همه پرسی با ساخت مناره‌های جدید در مسجدهای این کشور مخالفت کردند. این همه پرسی اگرچه با انتقادهایی در کشورهای اروپایی و اسلامی روبرو شده، اما برخی از احزاب تندروی راستگرای اروپا از جمله حزب آزادی هلند که مخالف حضور خارجی ها در کشورهای خود هستند، خواهان انجام همه پرسی مشابهی در کشورهایشان شدند. شهرام میریان:
از جمعیت 8 میلیونی کشور سوئیس حدود 400 هزار تن مسلمانند که در کنار عبادتگاه‌هایشان تاکنون 4 مناره به چشم می‌خورد. برای جلوگیری از افزایش شمار این مناره‌ها، به خواسته حزب ملی‌گرای سوئیس روز یکشنبه این هفته یک همه‌پرسی سراسری صورت گرفت و سرانجام روشن شد که حدود 58% از شرکت کنندگان در این رفراندوم مخالف آنند که مناره‌های دیگری در این کشور برپا شود. نتیجه این همه پرسی اگرچه به خواسته اکثریت شهروندان سوئیس مهر تایید زد، ولی در دیگر کشورهای اروپایی با انتقادها و مخالفت‌ها روبرو شد. دبیر کل حزب حاکم سوسیال مسیحی آلمان نسبت به منع ساخت مناره در مسجدهای کشورش هشدار داد و گفته است بافت اجتماعی سوئیس را نباید با اوضاع اجتماعی آلمان مقایسه کرد و آنچه که در سوئیس اتفاق افتاده نباید در آلمان هم به همین شکل پیاده شود. خانم کاترین اکارت، معاون بوندستاگ مجلس آلمان، نتیجه همه پرسی در سوئیس را تکان دهنده و تأثرآور قلمداد کرده و گفته است آزادی ادیان را نباید به همه پرسی گذاشت. سباستیان ایداتی، سیاستمدار آلمانی از حزب سوسیال دموکرات، تصمیم شهروندان سوئیس در منع ساخت مناره را مسئله ساز خوانده و گفته است هر کس آزادی ادیان را تضمین می کند باید به طرفداران دیگر ادیان هم امکان دهد برای خود عبادتگاه بسازند. کنان کلات، رئیس جامعه ترک‌ها در آلمان هم نتیجه همه پرسی روز یکشنبه سوئیس را تأسف‌بار خوانده و گفته است مناره هم جزئی از ساختمان مسجد است. مفتی اعظم مصر هم از جمله شخصیت‌های مذهبی است که جلوگیری از ساخت مناره در سوئیس را به باد انتقاد گرفته و آن را اهانت به همه مسلمانان و آزادی ادیان دانسته و از همه مسلمانان سوئیسی خواسته است از راه قانون و نه دست یازیدن به زور علیه نتیجه همه پرسی سوئیس دست به حرکت‌های اعتراضی زنند. در این میان اما احزاب تندروی راستگرا در اروپا که مخالف خارجیانند از نتیجه همه پرسی در سوئیس استقبال کرده که یکی از آنها حزب راستگرای آزادی هلند به رهبری خیرت ویلدرز است. این حزب هم خواهان برپایی همه پرسی مشابهی در ممنوع ساختن مسجد و مناره در هلند شده است. به نوشته روزنامه ها، حزب آزادی هلند به خاطر شعارهای ضد اسلامیش در سالهای اخیر توانسته از محبوبیت بیشتری برخوردار شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت تقریبا 21:23 است. گوگوش، شاه ماهی ترانه‌های ایران، یک بار دیگر به دبی رفت و موجی از علاقمندان خود را نیز به این شهر کشاند. سام هدا از دبی گزارش می‌دهد.
یک شنبه شب کنسرت خواننده پاپ ایران گوگوش در مرکز تجاری دبی برگزار شد. حدود 4700 بلیت برای این کنسرت فروخته شده بود و ایرانیان برای دیدن آن از ایران و سایر کشورهای جهان به دبی آمده بودند. قیمت بلیت از $100 شروع و به $300 ختم می شد.
شما مقیم دبی هستید؟
نه نه، ایران.
از ایران میان؟
بله.
به خاطر همین کنسرت اومدین؟
بله، به خاطر گوگوش.
شما بلیت از کجا تهیه کردین؟
ما با تور اومدیم، از طریق تور برای ما تهیه کردن.
کنسرت گوگوش اولین بار میام، چون گوگوش مثل اینکه ما با هم بزرگ شدیم اصلا، واقعا خیلی دوستش دارم، خیلی زیاد.
راحت بلیط چه گیره بودیم؟
نه، اینجا از یکی دو برابر قیمت خریدیم.
از ایران تشریف میاریم؟
بله.
راحت بلیط گیره بودیم؟
بله خیلی راحت.
شما چطور خانم؟
ما هم آره خیلی راحت از شیراز هم اومدیم، خیلی هم خوشحالیم.
شما از تهران تشریف میارید؟
بله.
یا مقیم دبی هستید؟
تهران.
از تهران؟
بله.
برای همین کنسرت هم اومدید؟
بله.
شما از تهران تشریف میارید؟
نه قربان.
مقیم دبی هستید؟
نه قربان.
پس از کجا تشریف؟
شانگهای.
از شانگهای دارید؟
بله.
گوگوش ترانه های زیادی اجرا کرد و در بیشتر مواقع جمعیت نیز او را با صدای بلند همراهی می کرد. در سایت گوگوش.com آمده که گوگوش متولد 1329 است و خود خواننده هم یک جا اشاره‌ای به سنش می‌کند.
تو این سالای تجربه‌ای سن و سالی هم هر روز چیزی دیگه.
کنسرت گوگوش با وجود آن که در یکی از سالن‌های بزرگ دبی برگزار می‌شد و جمعیت بسیاری را جلب کرده بود، اما پوشش خبری چندانی نداشت و می‌توان گفت که با استانداردهای دبی بسیار بی سر و صدا برگزار شد. کنسرت در ساعت 10 شب آغاز و در ساعت 1 بامداد به پایان رسید. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
کنسرت گوگوش در دبی. دیپلماسی و صلح عنوان نشست جشنواره مدرنیته بنیاد رنسانس دوم بود که هر 6 ماه یک بار در سنگو در حومه میلان برگزار می شود. 100 روشنفکر از 40 کشور جهان در این راستا به تبادل نظر پرداختند و نفت به عنوان حربه‌ای در دیپلماسی از جمله مقولاتی بود که در این نشست مطرح شد. احمد رفعت از سنگو.
دیپلماسی آیا به صلح خواهد انجامید؟ چه ابزاری امروز مورد استفاده دیپلماسی قرار می‌گیرند؟ دیپلماسی نفتی ما را به کجا می‌برد؟ اینها برخی از پرسش‌هایی هستند که برگزار کنندگان جشنواره مدرنیته یا رنسانس دوم در جریان سمیناری که در قصر سان کارلو بورومئو در سنگو در حومه میلان برگزار شد در مقابل بیش از 100 پژوهشگر از 40 کشور قرار دادند. اگر بتوان نتیجه این کنفرانس را که یک شنبه شب به پایان رسید در جمله خلاصه کرد، میتوان گفت که عمده نخبگان اروپا و آسیا بر این نظرند دیپلماسی به صلح نمی انجامد و صلح تنها از طریق جنگ حاصل می شود. ویکتور اوروویف، نویسنده شناخته شده روس که مجری برنامه تلویزیونی پربینندهی در مسکو نیز هست، در اشاره به نفت به عنوان عامل تعیین کننده هر سیاستی در کشورهای نفتی گفت اگر امروز ما در جهان با پدیده گستردهی به نام تروریسم مواجه هستیم و مقابله با آن و ریشه‌کن ساختنش امکان پذیر به نظر نمی آید، به این دلیل است که حامیان این تروریسم به روی بشکه‌های نفت و مخازن گاز نشستند. مهدی خلجی، پژوهشگر ایرانی واشنگتن انستیتوت، در همین زمینه از نفت به عنوان عامل تعیین کننده در رشد اسلام بنیادگران رادیکال صحبت کرد. خلجی اشاره کرد جمهوری اسلامی ایران بدون درآمد حاصل از فروش نفت و گاز نمیتواند بنیادگرایی را در منطقه تحت حمایت خود قرار داده و انقلاب اسلامیش را به دیگر کشورها صادر کند. ولادیمیر کوینت، عضو کمیته برتون وود واشنگتن و مدیر آکادمی اقتصادهای در حال رشد، در اشاره به نقش اقتصاد در دیپلماسی گفت در بسیاری از کشورها روند رشد اقتصادی لزوماً به رشد دموکراسی نمی انجامد و منافع اقتصادی به عامل بازدارنده رشد تمایلات دموکراسی خواهی مردم تبدیل می شوند و در این زمینه کوینت از روسیه و ایران به عنوان دو نمونه بارز نام برد. کوینت گفت دولت‌های استبدادی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران و روسیه توانستند در حد قابل ملاحظه‌ای و بیش از دولت‌های اصلاح طلب منافع اقتصادی غرب و قشرهای اقتصاد کلان داخلی کشورهایشان را تأمین کنند و این خود یکی از دلایل بقای آنها در قدرت است. احمد رفعت، سناگو.
با پایان این گزارش، مجله شبانگاهی نیز به انجام خود می‌رسد. بخش بعدی خبرها در ساعت 10 شب به وقت ایران. در پناه شب، رادیو فردا همچنان با موسیقی و مطالب شنیدنی دیگر شما را همراهی خواهد کرد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
منو تهدیدم نکن که میرم، یه چیزیم دستی میدم نباشی، چی کار کنم که قهر کنی دوباره، چقدر بدم که بی خیال ماشی. ای منو تهدیدم نکن که میرم، چقدر بدم بری بدون فریاد، فکر میکنی نباشی من نمیرم، برو بینیم بابا بذار باید بیام. اما یک روز یه دروغی گفتی، تو هم دیگه انقدر جدی نگی، حالا ما یک وقتی یه چیزی گفتی، اینا اونا نیست عزیزم لولو، دوره یه تازوندن تو سر اومد، لگام تو به گردنم نچستی، کم زده بودی چسبشو بر اومد. ای منو تهدیدم نکن که میرم، یه چیزیم دستی میدم نباشی، چی کار کنم که قهر کنی دوباره، چقدر بدم که بی خیال ماشی. ای منو تهدیدم نکن که میرم، چقدر بدم بری بدون فریاد، فکر میکنی نباشی من نمیرم، برو بینیم بابا بذار باید بیام. یک روز یه دروغی گفتی، تو هم دیگه انقدر جدی نگی، حالا ما یک وقتی یه چیزی گفتی، نا اونا نیست عزیزم لولو، دوره یه تازوندن تو سر اومد، لگام تو به گردنم نچستی، کم زده بودی چسبشو بر اومد. ای منو تهدیدم نکن که میرم، یه چیزیم دستی میدم نباشی، چی کار کنم که قهر کنی دوباره، چقدر بدم که بی خیال ماشی. ای منو تهدیدم نکن که میرم، چقدر بدم بری بدون فریاد، فکر میکنی نباشی من نمیرم، برو بینیم بابا بذار باید بیام. We'll be right back.
امیدواریم از ترانه های تازه رادیو فردا خوشتون اومده باشه. با ما تماس بگیرید و پیشنهاداتون رو با ما در میون بگذارید. با ایمیل هم میتونید با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com شماره تلفن پیامگیر ما 00420221-1341-13.
یا که باورم میشه ولی به روت نمیارم، منی که دست میگرفتم اینو اون رو سر عشق. ببین حالا تو شبام یه خواب راحت ندارم، ببین حالا تو شبام یه خواب راحت ندارم. چه شوخی شوخی تو باور کردم، چه شوخی شوخی به تو عادت کردم، چه شوخی شوخی تو شدی همه کسم، اگه پیشم نباشی بی تو میگیره نفسم. چه شوخی شوخی به تو عادت کردم، چه شوخی شوخی تو رو باور کردم، چه شوخی شوخی تو شدی همه کسم، اگه پیشم نباشی بی تو میگیره نفسم.
رادیو فردا گوش میکنید.
There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's your soul, but could you bottle it up? Get down to the heart of it, no, it's my heart, your shit out of your luck. Don't make me tell you again, my love, 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 love. Love, 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 love. I am aiming to be somebody that somebody trusts with a delicate soul. I don't claim. You start to make room for the parts that aren't you. It gets harder to bloom in a garden of love, 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 love.
sad. Wanna make it better, better so bad. Save your resolutions for your never new year. There is only one solution I can see here. Love you all I have a good need. Only one good thing worth trying to be. And it's love.
تازه های جهان دانش.
بوی بنزین عصبی می کند. وقتی که در پمپ بنزین مشغول پر کردن باک خود رو هستید، از نفس کشیدن عمیق خودداری کنید. پژوهشگران مصری اکنون با تحقیق روی موش‌های آزمایشگاهی ثابت کرده‌اند که بخار بنزین باعث واکنش منفی و خشم می‌شود. طبق این تحقیقات، بخار بنزین در کنار تأثیر بر آسیب‌پذیری مغز در برابر عوامل سرطانزای موجود در هوا، تعادل شیمیایی مغز را به هم می‌زند و به خصوص روی تولید هورمون‌های دوپامین و سروتونین اثر می‌گذارد که هر دو در احساس آرامش و خوشحالی نقش مهمی را بازی می‌کنند.
شب خانم به جز غم آشیانم نیست نیست، گرچه مهره شاعری را بستم بر نام خیش. عطر نرگس های چشمم با نسیم هر نگاه تا بها سبز چشمت میبرد پیغام خیش. در خزان عمرم و در سینه پروردم بهار، در شگفتم از شکفتنهای بی هنگام خیش. در تو خواهم خوفتم چون قطره در دریای جر، در تو خواهم جز هم آغاز و هم پایان خیش. مرا هزار امید است و هر هزار دوری، شروع شادی و پایان انتظار دوری. بهارها که ز عمرم گذشت و بی تو گذشت، چه بود غیر خزانها اگر بهار دوری. شب خانم به جز غم باشیانم نیست نیست، گرچه مهره شاعری را بست
بودم برنامه خیش، عطر نرگس های چشمم با نسیم هر نگاه، تا بهار سبز چشمت میبرد پیغام خیش. در خزان عمرم و در سینه پروردم بهار، در شگفتم از شکفتن های بی هنگام خیش، در تو خواهم خوفم جان قطره در دریای جان، در تو خواهم جان هزار امید است و هر هزار توی شروع شادی و پایان انتظار توی. بهارها که ز عمرم گذشت و بی تو گذشت، چه بود غیر خزانها اگر بهار توی.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
بس نمون اینجا، بیا با ما
وبسایت رادیو فردا، دنیایی داری از کلی ماجرا، داستانای واقعی، آدمای مجازی، تصاویر حقیقی، عکاسی فضایی. تو وبسایت رادیو فردا
کلوب و شلوغ یا به زن و به کو، گزارش و مصاحبه نمون سکو.
تو وبسایت رادیو فردا،
radiofarda.com.
چشم بیداری به خواب خوش نمیبینه،
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
نماینده ولی فقیه در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ضمن مخالفت شدید با اختلاط دختر و پسر در دانشگاه ها از طرح تک جنسیتی کردن یا به عبارتی تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها دفاع کرده است. نظر شما چیست؟ با اجرای طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها موافقید؟ و در اینجا پاسخ های شما.
من با این طرح مخالفم. این طرح که اجرا شد جز انزجار مردم از این حکومت نظام چیزی دیگه نداره، جز اینکه همه نفرت پیدا کنن از این رئیس جمهور، از این نظام، هیچ سودی دیگه برای خودشون هم نداره. یه کار بی خود بی ارزشه. رضا هستم از رشت.
سوال من اینه که تفکیک جنسیتی توی دانشگاه‌ها و در واقع توی زمانی که آدما بالغن باید وجود داشته باشه، ولی ازدواج موقت میتونه تو زمان دبیرستان و زمانی که بچه‌ها کوچیکن وجود داشته باشه. همگونی بین اینا رو چجوری این مسئولا میتونن توضیح بدن؟
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.